بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قائلان بمسألة سرس که مرجزات مریض از سرس است نه از اصل، با توائفی از روایات استدلال کرده اند. طائفه اول را دیروز و پریروز خواندیم، تکرار نمی کنیم. طائفه دوم روایاتش در مورد هبه، البته روایات دستبندی کردن مسئله را روشن می کند. روایات اولا راجع به این بود که میت مادامی که در جانش هست چه مقدار حق تصرف دارد، این گذشت. اما این روایات راجع به هبه است. در مورد هبه 6 روایت داریم. 3 اول دلالتش خوبه بر سرس، 3 دیگر تا حدی می رنگد، بلا می شود اونها را هم به نوعی تکمیل کرد. اما 3 اول که می خونیم دلالتش بر این که معجزات مریض در هبه از سرس است و از اصل نیست. این 3 روایت محکمی است. الان من می خونم، عرض کردم شما دقت کنید، و اگر اسانید را نمی بینیم به خاطر اینکه اینها متضافرند، دختی که متضافر باشد دیگه در واقع دیدن اسانی محکم لازم نیست. اول موثقت و سماعه، 3 اول خوبه. سألت عن الرجل یکون لامرأته علیه صداق او
بعض صداق
او چیه؟
بعضه
او بعضه فتبرعه منه فی مرضها. زن با کمالی بوده، هنگامی که آخر زندگش بوده از کرم شوهر هم صداق این را نداده، بگد شوهر من ذمه تو را از این صداق یا از برخی از صداق ابرا میکنم. حضرت می‌فرماید در همه اش نمیتونه، در سلسش میتونه. در واقع این صداق ترکه این زن است نسبت به اولادش، حق ندارد در این ترکه کلن تصرف کند. سلسش را برای شوهر ببخشد، سلس دیگر را شوهر باید به ورثه این زن بپردازد. ملاحظه بفرمایید، قال الله ولكن ان وهبت له جازما وهبت له من ثلثها، از ثلث ترک است. ولكن ان وهبت له جازما ما وهبت له من ثلثها، له برمیگرده به شوهر. البته معلوم میشود این زن غیر از این از کرم صداق هم ترکه دیگری هم داشته. اگر ترکه دیگر هم داشته مجموع را در نظر می گیرن ثلث ترکه را حق هبه داره، و اما اگر ترکه دیگر ندارد همین صداق است، قهرن 1/3. روایت دوم هم روایت خوبی است. خبر ابی ولاد، سألت ابا عبدالله عن الرجل یکون لامرأته علیه الدین فتبرعه منه، این همان مسئله پیش، تبرعه زن از کرم ذمه شوهر را بری میکند فی مرضها. قال علیه السلام بل تحب حب حب وهبه یهبه تهبه بل تهبه له فتزوز هبتها و یحسب ذلك من ثلثها. چطور حضرت ابرا را قبول نکرد اما هبه را قبول کرد؟ یکون لامرأته علیه الدین فتبرعه منه فی مرضها قال بل تهبه له فیجوز هبتها و یحسب ذلک من هبن ثلثها. عرض کردم که نکته این را مرحوم مجلسی دارد، اعلی الله مقامه، کتابی دارد به نام مرآت العقول در شرح احادیث اصول کافی. بله، عرض کردم این پسر پدر هم عرض کردم که محمد تقی باشد، عرض کردم خدمتتون که اون هم ملاذ الاخیار بله در شرح به اصطلاح فقیه،
هر دو مال پسره.
بله، ایشان در کتاب، در اون کتاب این حدیث را معلا میکند، تمام توجه من به حدیثه، به اسم نیست. اون این است که میگن، عرض کردم خدمتتون که دین معلوم میشود، این دین عین بوده، سن سابقا پول کم بوده، صداق را عین قرار میدادن، میگفتن این باغ مثلا، این بخش از آب. خب معلوم است که ابرا متعلق به ذمه می شود، اما عین قابل ابرا نیست، ولذا حضرت می فرماید ابرا نکند بلکه هبه کند. مرحوم پدر مدرسی اعلی الله مقامه ایشون این حدیث را چنین معنا می کند، می فرماید اگر حضرت بگد هبه کند اما ابرا نکند چه فرق میکنه؟ اگر پول باشد هم ابراعش درسته هم هبهش درسته، ولی شون بگد در زمان سابق اخیراً هم چنین بوده، سابقاً پول نقد کم بوده چون طلا و نقره بوده، مثل حالا نبوده که کاغذ باشد دنیا را پر کند، ولذا می آمدن مهریه عین قرار می دادن. خب معلوم است که عین قابل ابراع نیست اما قابل هبه هست. حدیث را می خونیم، خبر ابی والناب سألت ابا عبدالله عن الرجل یکون لامرأته علیه الدین فتبرعه منه فی مرضها قال علیه السلام بل تهبه له، ابرا نکند، فتجوز هبتها و یحسب ذلک من ثلثها، هبه کند ابرا نکند چون عین قابل ابرا نیست. سه، صحیح الحلبی، سئل ابو عبدالله عن الرجل یکون لامرأته علیه الصداق او بعضه فتبرعه منه فی مرضه فقال علیه السلام لا مطلق، المطلق یقید و العام یخصص. این حدیث سوم را به قرینه حدیث اول معنا میکنیم، مبسقه سماعه دلیل بر این است، این که میگد حضرت میگد لا، مقصودش تفصیله، یعنی از اصل نیست اما از سلس هست، همه را نمیتواند ببخشد بلکه باید سلس اون را ببخشد. حدیث سوم را به وسیله حدیث اول توضیح میکنیم. عرض کردم خدمتون که اقولو و یحمل حاضر صحیح على التفصیل المذکور فی الحدیثین سابقه، البته هر دو حدیث، من اینکه گفتم سما انا ابی بلادم هست، المهم فی هذه طائفه، بالا چه نوشتم؟ الطائفه الثانیه ما ورد فی الهبه، همین ستاست، این ستا مهمه. المهم فی هذه الطائفه هذه الروایات الثلاث حیث یدل الجمیع بعد حمل صحیح الحلبی علی التفصیل الموجود فی ما سبق من الروایات، با دیگه من الروایتین، من الروایات بگه من الروایتین، علی ان هبه المریضه و عطیتها لا تجوز الا من سلسها و قیبت و تصرف منجز. نعم یب برکلا این دیگه نمی خونیم. چرا خارجش عرض کردیم که چرا حضرت میگد عرض کنم خدمتون که هبه بکند اما ابرا نکند و چش را مرحوم مجلسی گفته ورق را برگردونید گون عبارتش خواندن لازم نیست. البته بیان از مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه. ممکن در اینجا از کرم خدمت که آقایان اشکار کنن، اون آقای از کرم همدانی دارم که در همه را همه چیز اشکار میکنه، بگد این روایات مال هبه هست. اما همه جا هم مثل هبه هست از کجا؟ البته این سؤال هست. ما انشاءالله بقیه طوائف هم که خوندیم از مجموع میتونیم یک قاعده کلی را انتظار کنیم. نعم یمکنه انگقال این مورد روایات هو الهبه ولا یمکنه مما ورد فی الهبه انتزاع ضابطت کلیه تشتمل سائر المعاملات المهاباتیه الا بزم ما یعطی من الروایات فی غیر مورد الهبه. عرض کردم در هبه شش در روایت داریم. این ستا محکم بود من جدا کردم، این ستای دیگر کمی میلنگد ولی میشود اصلاحش کرد. یک میفرماید خبر و سماعه سألت ابا عبدالله ان اتیت الوالد لولده فقال علیه السلام اذا کان صحیحاً فهره ماله یسنع بهی ماشا و اما فی مرضه فلا یسنع. چرا می لنگد؟ چون این ظاهرش این است که اصلا نمی تواند، نه سلسن و نه اصلا. توجه فرمودیم. اللهم اشکال رفت کنیم، بگید این که فلا یسنع این لا یسلح مطلق نیست، لا یسلح نسبیه، یعنی اون صلاحیتی که صحیح دارد همه را میتونه، اون صلاحیت را این آدم نداره همه را نمیتونه. در واقع لا یسلح را آقای قدرتی حمل بر نفی مطلق نکنیم، لا یسلح مطلقا، لا یسلح مثل صحیح نمیتوند جانشین صحیح باشد. اما این منافات ندارد که برخی را بتوند برخی دیگر را نتونه. این یه روایت خبر سکونی از علیگن رد شدم. خبر جراح مدائنی سألت ابا عبدالله ان اتیت الوالد لولده به بینتن. ارز کنم که والد میخواد به پسرش عطیه کند. قال اذا اعطاه فی صحته جازه. این همون اشکالی که بر اولی وارد بود بر این هم هست. این ظاهرش این است که مریض مطلقا درسته. اللهم بگیم این نفی ما نفی مطلق نیست، نفی نسبیه، یعنی مثل اون نمیتوند که قل و قمعش کند اما برخی را میتونه. سه خبر سکونی ان علی علیه السلام انه کان یرد نحلت فی الوصیه. نحله به معنی عطیه است. عرض کنم خدمتون که مهریه را قرآن میگد نحله است. صدقاتهن نهبعات النساء صدقاتهن نحله، که انه خداوند متعال این صداق را یک نوع عطیه قرار داده برای زن. در واقع یک نوع عطیه ایست از جانب خدا، ولذا در غرب اصلا مهریه نیست. هر موقع به اونها مهریه بگن که عجب بکنن، اما این عنایت الهیست که زن یک افتخاری کرامتی داشته باشد، یه مبلغی را عرض کنم شوهر به این زن بدهد روز مبادای این زن هم به درد بخوره. امیر مؤمنان میفرمگد و در وصیت نهله جایز نیست. خود این جای بحث است که چرا جایز نیست. این روایت یعنی چه؟
بله
اجازه بفر بخونیم. کان یرد و نهلت فی الوصیه و ما اقر به عند موته بلا ثبت ولا بینه رده. امیر مؤمنان در وصیت نهله را قبول نمی کرد. کسی وصیت کرد که این باغ را به عنوان هبه به طرف بدهید و هاکذا اقرار افراد را موقع مرگ قبول نمی کرد مگر بگنه باشه، چون هستن کسانی که موقع مرگ اقرار بکنن که این مال زید ابن ورقه هست تا ورثه را چه کنن؟ محروم کنن. حضرت در موقع مرگ اقرار را قبول نمی کرد. این روایت ظاهرا مربوط به ما نباشه، اون دو روایت اول قابل اصلاحه، اما این روایت سوم اصلا محل بحث ما نیست، در وصیت. حالا چرا در وصیت حضرت عتیقه را قبول نمی کند؟ وجهش برای ما روشن نیست. شما چه فرمودید؟
شاید فقط در مورد اقرار باشه که قبول نیست.
اقرار نه، اقرارش میگد بگه نمیخواد. این درسته، در فقه ما هم هست اگر موقع موت اقرار کند حتما بگه میخواد، شاهد میخواد. الا اگه حال این روایت برای ما مطرح نیست. خب دیگه برقه را برگردیم، اون چی که من از خارج گفتم در این عبارات نوشته ایم. تا اینجا عرض کنم خدمتون که مسئله تمامه. بله و اما خبر سکونی بیارید فهو خارج المحس بس حیثو یرد و امران ان نهله فی الوصیه و الاقرار به شیء عند الموت و الاول خارج عن موضوع البحث و اما الاقرار فهو موضوع خاص. انشاءالله در آینده بحث میکنیم که مریض اگر اقرار کرد قولش قبول است یا نه بعد میاد. تا اینجا ما دو طائفه را خوندیم. طائفه الاولا بفرمایید هر انسانی مالک ارز کرم خدمتون که بعد آمی گروه دارد مالک ارز کرم سلس مالشه. روایات دوم راجب هیبه بود، روایات سوم راجب عبد است، غلامه. کسانی هستن موقع مریض برای اینکه در پیشگاه خدا رو سفید باشن غلامان خود را آزاد بکنن. می‌فرماید اگر در حال مریض غلامان خود را آزاد کرد یک سومش از کرم پذیرفته می‌شود، دو سومش پذیرفتنی است. شما ممکنه اشکار کنید که آقا این که راجع به از کرم رق است، شما ضابطه کلبگه از کجا می‌گید؟ بگید جایی که در عبد حضرت می‌فرماید سلطش نافذه، بیشتر نافذ نیست. درخت خربزه، درخت گردکان با این بزرگی، درخت خربزه الله اکبر، جایی که در رق که از اسلام عنایت دارد که غلام آزاد بشود حضرت در اونجا سختگیری میکند، پس در غیر رق به طریق اولا اگر فرشش را بدهد یا غیر فرش. بنابراین این روایات دلالتش اولویت داره. آقایان در لومه خوندن اگر کسی یک جزئی از غلام خود را آزاد کرد و ویلا یسر الحریه الى سائر اجزائه، باید این بنده آزاد شود برد کار کند بقیه سهم مولا را بده. اسلام علاقمند است که مسئله رقیت از بین برود، توجه فرمودید، حتی سهمی از زکات را برای آزادی بردگان قرار داده. انما الصدقات للفقراء والمساكين و فی الرقاب، اونها هستند. وقتی میبینیم کم منتزات مریض در رق مؤثر نیست الا فی الثلث، بقیه به طریق اولا. البته جایی که عبد واحد باشه سوسش آزاد میشه، بقیه را باید برد خودش کار کند و بقیه را بدهد. اما اگر ششتا باشد نه دیگه، اونجا دوتا را آزاد میکنن، چهارتای دیگر در رقیت باقی میمونه. قرآن میکشم عرض کنم دوتا و دوتا و دوتا، اگر قرآن به نام این دو افتاد این دوتا آزادن کلن، بقیه میمونن رقیت. ما روا علی ابن عقبه، عقبه نخوندم، علی ابن عقبه، عرض کنم خدمتون که پدر هم مجتهده پسر هم مجتهده. علی ابن عقبه خودش از رباته، پدرش هم عقبه ابن خالد از رباته. پدر پسر یک روایت را نقل میکنن، آقایان نمیدارم در کتاب لازرر یادتون هست گفتیم عقبه ابن خالد کسیست که در شیعه تمام قضاوت های پیغمبر اکرم و علی را جمع کرده، در اهل سنت کسی دیگری، اما در شیعه عقبه ابن خالده. این البته روایت از پسره، ما رواه علی ابن عقبه این پسره، ان ابی عبدالله فی رجل حضره الموت، نه حضرت الموت یعنی رفت کما، نه حضرت الموت یعنی در آستانه مرگ. اما قرأت القرآن از قال یعقوب لبنیه، که ازا اندما حضره الموت، نه که جناب یعقوب در حال کما بود، نه دیگه پیر شده بود و احساس میکرد که امروز فردا اسرائیل سراغش میاد، بچه ها را جمع کرد، چه کسی را بعد از من عبادت بکنی؟ حضره الموت یعنی علائم مرگ بر او آشکار شد. فاعتق مملوکن له، مملوکن له، لیس له غیره، فابى الورثه ان یجیزوا ذلک کیف القضاء فیه، قال علیه السلام انما یعتق منه، انما یعتق منه الا ثلثه، ظاهرا لا افته باشد، ما یعتق منه، چشمن ندونه، ما یعتق منه الا ثلثه، و سایر الورثه احق بذلک و لهم ما بقی. دو، این پدره، ما رواه عقبه ابن خالد عن ابی عبدالله، معلوم می شود هم پدر پرسیده و هم پسر پرسیده. عقبه ابن خالد جمع کننده اقضیت النبی در شیعه هست. عقبه ابن خالد عرض کنم عن ابی عبدالله سألته عن رجل حضره الموت فاعتق مملوکا له لیس له غیره، فابى الورثه ان یجیزوا ذلک کیف القضاء، قال ما یعتق منه الا ثلثه. و ظاهر ان الروایتین روایت واحده، و ان الولد و الوالد سمع الحدیث عن الامام فی مجلس واحد، هم پدر بود هم پسر بود، سؤال شد هر دو شنیدن، ولیکن کان السائله و الوالد و کان الولد مستمعا، ولذلک قال الوالد سألته، اما پسر نمیگه سألته، میگه ان رجله، او میگه سألته پدر، اما اولی گفت ان رجله. ولیس المراد من حضور الموت حضور النظر، که شما میگید کما، حتی یقال ان حضور الموت مانع من مباشرت الادخ فیراد من راهی زین ازین الوسیله، بل المراد احساسه به موته مع کونه عاقدا مالکا لعقله، البته به شرط اینکه فرض کنیم که مریضم بوده، باید مریضم حساب کنیم. نظیر ما ورده ام کنتم شهدا از حضر یعقوب الموت از قال لبنیه ما تعبدون منی، البته مریض را باید ما در اینجا مقدر کنیم، چون حضور موت 90% 99 درصد حضور ما با کسالت آدم سالم نیست. خبر سکونی ان علیین این رجلن اعتق عبدن لهو اندموته لم یکن لهو مالون غیره قال سمعت رسول الله قال یستسعی فی سلسی قیمته للورثه. معلوم میشود یک سلسش آزاد میشه، دو سلسش را باید این عبد خودش بپردازد. النبوی ان رجلا من الانصار اعتق ستت اعبد الله عند موته ليس له مال لجرهم فاستدعاهم رسول الله وجزعهم ستت اجزاء فاقرا بينهم فاعتق اثنين واعرق اربعه. سؤال را جواب دادیم که چرا یک نفر شد همش آزاد میشه ولی پولش رو باید بده، اما اگر متعدد شد دیگه نه. خب اونجا یک نفر است. عرض کنم آقایان میدونید که رقیت تبعیض مردار نیست، اما در اینجا شش نفرم، دو نفر کاملا آزاد میشه، شش نفر میمونه. و ها ظهر روایات بله نه رقیت که عبد
مبعض هم هست دیگه،
همه دیگه مبعض همینه. اگر یکی آزاد کرد عرض کردم خدمت که باید خودش استسعا کند یا شریک. اگر یه تیکه را آزاد کرد باید جریمه شریک را بپردازد در کتاب رق. عرض کردم خدمت کن که و ها ظهر روایات ظاهرتون فی انل اتقال منجزن شهادت قوله فاعتق ولم یکن معلقا وسیعت نیست و الا لقال اوصا به اتقهم بل اعتق الکمیر و سارو احرارا و ارق همان نبی من جدید و حمل الروایات علی الوسیعه خال عن الشاهد مخالف للظاهر. عرض کردم خدمتون که فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُ الْعَبْدِ عتق در عتق حضرت راضی نمی شود که آزاد بشه، غیر عتق دیگه به طریق اولا. شرع مقدس علاقمند است که بردگی از جامعه مهما امکن کمتر بشود، با اینکه علاقه دارد در اینجا فرمود یک سو. پس در قالی و غیر قالی، در زمین و غیر زمین به طریق اولاد. عرض کردم خدمتون که فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالَ الْعِقْ فَغَيْرُهُ اَوْلَى بِذَلِكَ لِمَا عُلِمَ مِنْ رَغْبَةِ الشَّارِعِ إِلَى شُيُوعِ الْعِقِ كَيْفَ وَقَدْ خُصَّصَ سَهْمًا مِنَ الزَّكَاةِ لِلرِّقَابِ كَمَا جَعَلَ كَفَّارَةَ أَكْثَرِ الْمَعَاصِي اتق الْعَبْدِ. من یه رساله‌ای دارم، البته سابقا این مشکلها را مسیحی‌ها برای ما درست کردن که اسلام آمده است بردگی را تجویز کرده است. من یه رساله‌ای دارم چاپم شده، اصلا من 17 مورد الان دیگه همه موارد خاطرم نیست، 17 مورد پیدا کردیم که شرع مقدس برای آزادی بردگان راه معین کرده. و اما چرا نتوانست لغو کند؟ اون یه مشکل دیگر، یه سؤال دیگر. اما چرا در جنگ گفت که شما برده بگیرید؟ یه مسئله دیگر. بنابراین آقای نجف آبادی به این مسئله بیش از دیگران علاقه منده. چرا اسلام رقیت را لغو نکرد؟ پیغمبر اکرم اعلام کرد که ایها الناس لا رقیت لا رقیت. مرحوم امام جواب این را داده، گفته در اون زمان این مال تجاره دنیایی بوده، الغا این قابل عمل نبوده، تنها مکه و مدینه نبوده، جمعیت العرب و غیر عرب این یک نوع سرمایه جهانی بوده، یک مرتبه اون را لغو کند امکان پذیر نیست. حتی خمر را هم یک مرتبه تحریم نکرد بلکه در سه مرحله. و اما چرا در اسلام رقیت را تسلیم کرد؟ فرمود که اگر بعد ما وضع الحرب اوزارها ارز کنم خدمت که یا آزاد کنید یا برده. این جواب دیگری دارد که انشاءالله در مولد خودش عرض میکنیم. برن شدیم؟ خب ارز کنم خدمتون که و علیه و اما از کجا ماندیم؟ ثم انک عبد المعتق صار سببا في الرواية النبوية لإرجاء الأربعة إلى الرقية. وأما إذا كان المؤتمر واحدا مشتركا فيحكم على الكل بالحرية غاية الأمر يستسعي العبد في ثلثين كما في رواية السكوني دون أن يحكم على الباقي بالرقية. شرا لعدم التبعز في الرقية. حالا و اورد حالا استدلال به هذه الروایات به وجوه چند تا اشکال بر این روایات هست که انشاءالله شنبه متذکر میشه.